أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مضطر بشود محرم برای احقاق حق یا ابطال باطل به قسم به خدا، فرمودن جائز هست. این قسم با اینکه جدال هست و فی حد ذاته حرام است، تمسکن به قاعده لازرر. ما عرض کردیم اولا طبق نظر مثل مرحوم آقای خویی که این مسئله رو در مناسک فرمودن، ضرر دیگران رافع تکلیف من نیست. من حرام است برای قول والله بلا والله بلا والله، اگر قسم نخورم حق دیگری احقاق نمی شود یا باطل از او دفع نمی شود و او متضرر می شود، ضرر او رافع تکلیف من نیست. ثانیاً اگر خود من متضرر بشوم از عدم حلف لاحقاق حق او ابطال باطل، باز مشکل از تمسک به لازرر برای رفع حرمت این جدال، چون ما در قاعده لازرر دو تا مطلب گفتیم که کار رو مشکل کرده بر ما. یک مطلب اینه که گفتیم چون لازرار در کنار لازرر هست و ظاهر لازرار نهیه، چه ضرار رو به معنای تضییق بگیریم، در تنگنا قرار دادن که حضرت امام فرمودن، چه ضرار رو به معنای تصدی للاضرار بگیریم، ولو لم یتحقق الاضرار، به دنبال زیان زدن به مردم بودن، این میشه ضرار. مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه میفرمودن ضرار اگه تضییق در تعینا قرار دادن، و میشه نه زیان است نه در تعینا قرار دادن، واقعا ظهور پیدا نمی کنه نزیان است در نفی حکم ضرری. لعله اون بخواد بگه نزیان است و نه در تعینا قرار دادن، یعنی هیچ کدامش نباید بشود، یعنی حرام است ایجاد زیان به مردم یا ایجاد در تعینا قرار دادن مردم. و چه ضرار رو به معنای التصدی للاضرار بدانیم که مرحوم آقای خویی می‌فرمود، و اون ضرار یعنی تلاش برای زیان زدن به مردم ولو موفق به این کار هم نشود، مثل یخادعون الله ولا یخدعون الا انفسهم، تلاش می‌کنند که خدا را فریب بدهند اما جز خود را فریب نمی‌توانند بدهند. و معنیش این میشه که نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن. باز ممکنه نهی باشه، یعنی نه به مردم زیان بزنید نه تلاش بکنید که به مردم برای زیان زدن به مردم. یا ما بگیم ضرار همونطور که محقق اصفهانی فرموده اضرار ان قصدن هست، به مردم زیان میزند با انگیزه. یه وقت آدم کاری میکنه دیگری زیان میبینه، این میشه اضرار. یه وقت انگیزش هم همینه که زیان بزنه به دیگران. اینو محقق اصفهانی فرموده که ضرار است. اختلاف ایشان با مرحوم آیخویی اینه که مرحوم آیخویی میفرماید که التصدی للاضرار ولو لم يتحقق الاضرار خارجاً. محقق اصفهانی میفرماید نه، تعمد الاضرار به ان يتحقق الاضرار و ان تعمدن و قصدن. محق اصفهانی اینجور فرموده، فهم میشه نه زیان است نه از روی عمد به مردم، نه تعمد در زیان زدن به مردم، چون مسلم ضرار با اضرار فرق میکنه. اینی که محقق خراسانی صاحب کفای فرمودن که از ظاهر ان ضرار و ضرر جی ابهید تأکید، واقعا خلاف ظهور عرفی است. اگر بگن این غذا مضر است به بدن شما، چربی مضر است برای انسانهای دچار ناراحتی قلبی، انسانهایی که بیماری قلبی دارن، اما صحیح نیست بگیم این غذا مضر است، اصلا حرف بی‌معنایی است. این غذا مضر است، نمیشه گفت ضرار با ضرر یکیست، قطعا با هم فرق میکنه. ولذا ما میگیم خب لا ضرار ظاهرش نهیه، حالا به هر معنایی که بگیریم، در تعینا قرار دادن نیست، تلاش برای زیان زدن نیست، تعمد به زیان زدن نیست، و اینو در کنار لا ضرر قرار دادن دیگه ظهور لا ضرر رو هم در نفی سلب میکنه. محتمل میشه که نهی باشه. خیلی چیزا مادهشون یکیه، اما وقتی که شکلشون صورتشون عوض میشه معانیشون فرق میکنه. الان شما به کی ایراد دارید بفرمایید؟ ظاهرا به حضرت امام ایراد دارید. چی؟ یعنی دایی، نه اینکه مستعمل و فی نهی باشن دیگه. ظهور در این پیدا نمی کند که دایی هم اخبار است، نه، شاید دایی همون زجر و نهی باشد. مستعمل و فی که نفیه، به دایی نهی شاید باشد. مثل اینکه اگر در یک دستوری نوشتن نه، مثلا لا غسل، نه شستشوس در اینجا و نه نظافت کردن مثلا. حالا این تعبیر از عربی که ایران نداره که، شاید تو فارسی هم بگم. خب این ظهور در نهی داره دیگه. اشکال دیگری که ما داریم در قاعده لا ضرر اینه که اصلا معتقدیم خیلی از موارد ضرر شبهه مصداقیه داره. ضرر یعنی نقص بدون مقابل. من از شما سوال میکنم، شما انشاءالله تابستان میشه، دست زن و بچه رو میگیرید میبرید یک هفته مشهد، کلی هم خرج میکنید، برمیگردید به شهر خودتان خوشحال، یکی بیاد به شما بگه که آقا چقدر ضرر کردی تو این سفر؟ 1,000,000؟ بیشتر؟ کمتر؟ شما میگید نه، هیچ ضرری نکرد، 1,000,000 خرج کردم، اما رفتم زیارت امام رضا. حالا این جنبه معنویتش به کنار، حالا دنبال این سفر تفریحی هستید، یک هفته رفتید به یک شهر سیاحتی غیر زیارتی، عرض دارم خدمتتون که یک هفته بچه هاتون اونجا گردوندید، خوشحال برگشتید، هیچ احساس نمی‌کنید ضرر کردید؟ آقا شما ضرر کردید؟ نه، 1,000,000 خرج کردم، اما در مقابل یک هفته گردش کردیم، تفرج بود، هیچ عرف اینو ضرر نمی‌دونه. این حتی ضرر شخصی نمی‌دونه، شما شخصا ضرر نکردید. یا قانون که عام هست، اگر یک فرد متضرر می شود اما مردم منتفع می شود از این قانون، قانون در کل به نفع مردم است. هیچ کس نمیگه این قانون زیان آور است. آقا قانون قصاص قانون ضرری است؟ ضرر بر کی؟ ضرر بر قاتل؟ لا ضرر که نگفت لا ضرر علی القاتل، لا ضرر علی ای مکلف، تو لا ضرر که این نبود. لا ضرر به قول مطلق و ما ضرر ناشی از قانون شرع نداریم، این ضرر نیست، اصلا مردم متضرر نشدن، در کل ضرری نیست در مجتمع، برای اینکه جلوی کشتنهای بیجا رو گرفتن با این قانون قصاص. آیا شما معتقدید اجراء حدود و تعزیرات ضرری است؟ ابدا. نفعی که مردم از اجراء حدود بیبرن در روایت داریم بیش از نفعی است که حالا قریب به این مضمون از نزول باران میبرن. این ضرر نیست. لا ضرر میگه ما در اسلام ضرر نداریم. شما بیا ثابت کن که این قانون ضرر است. جهاد دفاعی ضرر است؟ ابدا. اگر دینی توش جهاد نباشه، حتی جهاد دفاعی که ما گفتیم چون مستاق روشن است برای عدم ضرر، جهاد ابتدایی هم در مجموع قانون ضرری نیست، باعث میشه که شرک از عالم برداشته بشه و یکون الدین و کله لله، این قانون ضرری نیست. دینی که نه جهاد داره نه مالیات داره که به فقرا برسه یا به مصلحت امامت صرف بشه مثل خمس، دینی که نه مجازات داره، حدود نداره، تعزیرات نداره، این دین ضرری است به نظر شما؟ یا دینی که مصالح مردم رو معنویاً و مادیاً در نظر میگیره؟ اصلا ضرر نیست، قانون ضرری است، قانون مجازات های اسلامی قانون ضرری است، ضرری نیست. نه خیلی، قانون ضرری نیست. بله اون صارف مسلح که حالا یا قطع دستش خط میشه یا به عنوان محارب اعدام میشه، حالا اون ممکنه بگه من متضرر شدم بر فرض ضرر شخصی، اما این قانون به قول مطلق ضرری است؟ ابدا. باعث امنیت جامعه میشه. پس ما فإنه لا ضرر رو باید مصداقش رو پیدا کنیم. در روایت داریم که 1,000 درهم باید بده آب وضو بخره. امام میفرماد که همین کارو بکن، برو 1,000 درهم بده آب وضو بخره. خب آقایون نوعا آمدن گفتن این تخصیص دلیل لازرره. نه، کی میگه تخصیص دلیل لازرره؟
اون الان ضرر
نه، شما اجازه بدید امسال فرض کنید 30 میلیون میدن فیش آزاد میخرن میرن حج. خب از ما که سوال کردن گفتیم اگر کسی مستفی هست واجب است بره. اجازه بدید مستحب که اجبار نداری که اصلا قانون ضرری نیست در اجبارش بگید واقعا این وجوب حج ضرری است. آقا شما 30 میلیون خرج میکنی میری حج برمیگردی متضرر شدی؟ کی متضرر شده؟ این 30 میلیون رو میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بده دیگران بخورن؟ حالا رفت خودش معنویت حج رو به دست آورد، کسب فیض حج کرد، انجام وظیفه کرد. اگرم در روایت داریم 1000 درهم بده آب وضو بخرد، بعد یه جمله‌ای داره در روایت، احتمال داره اون جمله معناش این باشه که اونی که به دست میاری بیشتر از اونیه که از دست میدی. 1000 درهم مال دنیا چرک دسته، چه ارزشی داره؟ نه ضرر نکردی، ضرر نکردی.
تحلیل عقلی
نه عرف اون میفهمی، عرف متشرعی. آقا الان یک کسی به یک ولد اکبری که قضا نمازهای پدر رو باید بخونه، خب خودش میگه که بابا چقدر قضا نمازهای پدر بخونم، چقدر روزهاشو قضا کنم، میرم اجیر میکنم فردی رو میلیون ها تومان خرج میکنه برای قضا نماز و روزه پدر، میگه ضرر کردم؟ انجام وظیفه ضرره؟ یعنی واقعا عرف میگه که عرف کی؟ عرف کدوم خود همون عرف خرج میکنن میرن نمیدونم برج کذا رو تو ایتالیا میبینن، اینا میگن ما متضرر شدیم. چی متناوب میبینه؟ متناوب میبینه یعنی شما چون خدا به خدا ایمان ندارن پس برای خدا حساب بازده میکنن، این شد معیار ما؟ عرف متشرعی رو باید ببینیم. یکی از احکام ضرری اینه که تجویز کنه شعار ظلم به غیر را، غصب مال غیر را. آقا ضرار که عرض کردم تعمد اضرار است یا تضییق است. خب اضرار به غیر حرام شده است، اضرار به غیر مصداق ضرره. اگر شعار می اومد ترخیص میداد در اضرار به غیر حکم ضرری بود، ترخیص میداد هر کی به هر کیه، هر کی خواست به دیگری تعدی کنه اموالش رو برداره، خب این میشه قانون ضرری دیگه. مثل همون قضیه سماره، اگه به سماره میگفتن آه سماره هر وقت خواستی بیا درختت رو نگاه کن، مهم نیست این رجل انصاری چی میکشه از دست تو، این قانون ضرری بود، قانون عرفاً ضرری بود. ای بابا بابا این قانون ضرریه. شما این بگی آقا شما میتونی دست دیگری رو قطع کنی، این قانون ضرریه. شمر امام حسین رو به شهادت رسان کارش اضرار به مجتمع مسلمین بود، بعد میگید بله امام حسین که صبر کرد خیلی ثواب گیرش اومد. میگه در طول اون اضرار صبر بر ضرر ثواب داره. چه ربطی داره به این که کار اون ظالم اضرار به غیره؟ خب اضرار به مجتمع ما مورد که داریم، اما کلام در اینه تا یه کمی عرض شود خدمتتون که پول حج به جای مثلا فرض کنید که 10 میلیون بشه 30 میلیون، میگیم نه حج برای ما شد ضرری. چرا؟ کجا حج ضرریه؟ بله حالا اگه به حد حرج برسه خب یا به قول مثلا هپسترم میگه اگه من 30 میلیون خرج بکنم خطر سکته قلبی و مغزی و اینها هست، خب از باب وجوب حفظ نفس خب میگن نراید. اما صرف ضرر این که نمیشه صرف کنه ضرر. عرض میکنم اون مثال به نظر ما که 1000 درهم میده آب وضو میخره تخصیص نیست که مشهور گفتن تخصیص، نه. ببینید من یه مثالی برای شما بزنم. یه کسی کلیهش رو میفروشه 10 میلیون، بیاد با این 10 میلیون یه ماشین میخره برای زن و بچهش، میخواد خرج در بیاره و زندگیشو با این مسافرکشی اداره کنه. این میگه آقا من متضرر شدم. بله ضرر حیثی هست، یعنی من از نظر جسمی متضرر شدم، یک کلیم رو از دست دادم، اما در کل میگن آقا شما بالاخره در این کاری که کردی سود کردی. میگه بله آقا، خب من اگر این کار رو نمی کردم محتاج کس و ناکس می شدم، زن و بچه‌م در فقر زندگی می کردن، او سود داشت. قبول نمی کنه که متضرر شده به قول مطلق. حالا این فرد مجتمع رو حساب کنید، ممکنه یک فرد ضرر کنه، اما مجتمع از اعدام یک مفسد هیچ متضرر نمیشه. بله اعدام مفسد که نسبت به خود این مفسد ممکنه ضرری باشه، ممکنه حالا اونم، ولی نسبت به مجتمع نه، خیلی هم نفس داره برای مجتمع. ولذا ما در خیلی از موارد تطبیق لا ضرر رو بر رفع احکامی که اصلا طرف مجبور میشه به خاطر امتثال اون یه مقدار جیبش رو شل کنه، ما قبول نداریم. خب جیبتو برای چی میخوای صفر نگهداری؟ پولا رو میخوای برای چی؟ خب خرج کن. بهترین خرج اینه که در امتثال فرمان خدا باشه. اون که روایت داره که الذی ما حد المرض الذی لا یسعه ان یصوم قال الذی یضر به الصوم. اصلا الذی یضر به الصوم اصلا اومده یعنی ضرر جسمی. بله اصلا خود مناسبت حکم موضوع احتیاج به لا ضرر نیست، خود مناسبت حکم موضوع اینه که این برای عدم تضرره. اگه مریض نیست ولی روزه بگیره مریض میشه، از روایت استفاده شده که اونم نه تنها روزش واجب نیست بلکه باطله. ما نیاز به لازنر نداریم، دلیل خاص داریم. روزه کسی که یتضرر رو منسو نه تنها واجب نیست، لازنر دیگه واجب نیست، نه خیر اصلا باطله. لا یتضرر هستو. خب اونم و این کنتم مرضا فتیمم. بله عرض کردم اینا مناسبت حکم و موضوع شما هم اینه، مثلی که اون حالا شوخی بکنیم، مرحوم واسد احمد زنجانی یک کسی بود همراهش، یه روز سجاده رو با خودششون سجاده میبرد حرم، سجاده رو بر میداشت، یه روز یادش رفته بود بین راه گفته بود به اون آقا برو حرم ببین اون سجاده رو کسی نبرده. رفت و برگشت گفت نه آقا هیچ کس نبرده. گفت خب چرا نیاوردی؟ گفت شما که نگفتید بیار. گفت خب حالا برو بیار. رفت دید بردن. حالا اینجوری که نمیشه انتظار از کتاب کرد. این که میگه مریض اگر هستید تیمم کنید، متفاهم اصلیه که یعنی برای که متضرر نشید. یا آدمی مریض نیست ولی این آب مریضش میکنه، آب آلوده است، متفاهم عرفی اینه که این وضو نگیره. بلکه ما میگیم اگه وضو بگیره وضوش باطله، چون نیاز به لازرر نداریم. تا بگید آقا لازرر وجوبه، وضو رو برمیداره، استحباب وضو رو که بر نمیداره، نه خیر. و ان کنتم مرضا یا و من کان مریضا، نه و ان کنتم مرضا فتیممو، ظهور داره در تعین وظیفه که باید تعمل بکنه. اون نیاز نداره به لازرش. حالا تمام فروع مرتبطه یا غیر مرتبطه رو میخواید بگی؟ مریضی که بعدش هم خوب میشه؟ خب اون که روایت داره که معافن فی بدنه، مستطیل کسی که معافات بدن داشته باشه، مثلا مستطیل صرف نمی کنه در اون جایی که طرف میره مریض میشه با قولش ما خوب هم نمیشه دیگه. حالا بقیه فروع روش فکر کنید. قانونش همینه، ما به نظرمون میگن آقای محرم شما اگه بگی لا والله و بلا والله حرامه، میگه آخه اگه نگم 1,000,000 تومان رو از دست میدم، ضرر میکنم. میگن امتثال امر خدا ضرره؟ امتثال امر خدا ضرره؟ شما فرض کنید یک زنی میگه که اگر من شوهر داره ولی شوهرش مشکل داره، حبس ابده، نمیدونم مفقوده، و از اون باید صبر کنه، بگه اگر من نرم نعوذ بالله با دیگران ارتباط نداشته باشم ضرر روحی میبینم، ضرر جسمی میبینم، محرومیت جنسی موجب ضرر جسمی و روحی من میشه، لا ضرر فی الاسلام. بابا اینکه این زن بیاد خودش رو آلوده بکنه ضرره؟ یا اینکه عفاف به قرض بده حالا یه بیماری هم پیدا بکنه؟ بله اگر به حد اضطرار برسه بحث دیگری است. حالا باید ببینیم اضطرار هم که رفع حرمت زنا نمیکنه، حالا ما میگیم باید یک فکر دیگه براش کرد، حالا وارد اون بحث نمیشیم. اما لا ضرر حسابش جداست، ضرر صدق نمی کنه. اینجا هم به نظر ما صدق ضرر یا معلوم العدم است یا شبهه مصداقیه است، نمیشه توسط کرد به آن در شبهه مصداقیه. ولذا به نظر ما دلیل بر جواز جدال محرم لإحقاق حق او ابطال باطل منحصر میشه به اونی که ما برداشت میکردیم از صحیح معتبره ابی بصیر، انما یرید بذلک اکرام اخی فابا با کان لله فیه بعثیه ادا با ذلک فی ما کان لله فیه بعثیه. منتها مشکل ما در اون بحث این بود که اون معتبر ابو بصیر مبتلا به وارث شد. اگر این که آی خوی استدلال کرده به اون روایت، ما قبول داریم استدلال رو، منتها بگیم خلاف نظر سابق آی خویه، منتها معتقدیم که این استدلال به معتبر ابو بصیر معارض داره. انما ذلک فی ما کان لله فی معصیه، این ولو مفادش اینه که جدال محرم در مورد معصیت است، اما در مقابلش روایتی بود که میگفت حلف صادقا ثلاث مرات این جدال محرم است و معمولا حلف صادق مصداق معصیت الله نیست. این که ما بگیم حلف صادق در موارد افشاء سر مؤمن مراده که معصیت الله، این هم عرفی نیست، و لذا گفتیم این روایت این نمازاده که فی ما کان لله فی معصیه دلالتش تمامه، ولی که جدال محرم در موردی است که معصیت الله باشه، ولی معارضه میکنه با این روایت من حلف سلاست ایمان صادقا فقط جادن و علیه دمان. خب نتیجه چی میشه؟ لا ضرر رو که اینجوری اشکال کردیم. این نماز آلکه فی ما کان لله فی معصیه هم که گفتیم معارض است با من، حلف سلاست ایمان صادقا فقط جادن، بعد رجوع میکنیم به عموم الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، پس جرأت میکنیم بگیم که یحرم و حلف بالله فی حال الاحرام ولو توقف علیه احقاق و حق او ابطال باطل، میتونیم اینو جرأت کنیم بگیم در این فرض هم حرام است. به نظر ما، حالا اجازه بدید این بحث رو تموم کنم، به نظر ما یه سری موارد رو میشه با اضطرار عرفی حل کرد. اضطرار عرفی است، عرفا مضطره، ضرر گاهی به حدی، ضرر مالی به حدی زیاد است که عرف میگه من مضطرم، آقا خونم رو میخوان از چنگم بگیرن، ناچارم، اگه امروز در دادگاه قسم نخورم خونم رو از چنگم گرفتن، من بیخونه میشم. عرفا اضطرار دیگه، ناضرر رو ما قبول نداریم، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، رو که قبول داریم. یا گاهی حرجی است، واقعا حرجیه، لا حرج برمیداره، اما در صورتی که نه مصداق اضطرار خود این محرمه نه مصداق حرج این محرم، به قول ایشون احقاق حق دیگران، ابطال باطل از دیگران که متعیر از من در دادگاه برم قسم بخورم. خب از سبت خدمتتون که این مشکل میشه قول به جوازش، وقتی نه مصداق رفعم از تو رو الیه نه مصداق لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرجه، مگر یک ضرر مهمی بر مؤمنی پیش بیاد که از مذاق شارع فهمیدیم که راضی نیست به این که ما بی تفاوت بمانیم، اون دیگه احراز مذاق شارع هست. و واقعا اگر واقعا زندگی یک مؤمنی تباه میشه اگه من نرم قسم بخورم، خب اینجا از مذاق شارع به دست آوردیم، بر ما واجبه بریم قسم بخوریم و مشکل اون مؤمن رو حل کنیم. علاوه بر این که مصداق تزاهم هم میشه، بر من واجب است گاهی، گاهی واجب است، مثلا حفظ احقاق حق مؤمن در جایی که حقوق مهم است واجب است بر من احقاق حق مؤمن، تزاهم میکنه با حرمت حلف و اهم و مهم میکنیم، بلا اشکال وجوب احقاق حق مؤمن در این موارد مهمه محتمل الاهمیه است، بلکه معلوم الاهمیه است و مقدم میشه از باب تزاهم. ما یک سری روایت داریم راجع به حلف بالله کاذبن، احلف بالله کاذبن و نجع اخاک. خب بله این دلیل داریم، حلف بالله کاذبن برای نجات دادن برادر مؤمن. یا در روایت داریم امر رو بالاشار، من باید قسم بخورم که به خدا من چیزی ندارم، اونم باور میکنه، اشار دیگه، از مال اشار خوش بگیرهای حالا گمرک میگیره، خلاصه اشار گمرک میگیره، یک دهم میگرفتن از این اموالی که بود. خب اما رب الاشار میگه عشر بده دیگه، امام میفرماید که قسم بخور من هیچی ندارم، اشکال نداره. بله در این موارد ما ملتزم میشیم، اما این مربوط به جدال محرم نیست، حالا دیگه در این روایت در مورد جدال محارم نیست. بحث در اون بحث حلف بالله کاذبن برای نجات دیگران، برای خلاص شدن از اشعار دلیل بر جواز داره دیگه. دلیل فنی نیست که ما در مورد محرم هم بگیم جدال محرم هم همین حکم داره دیگه. باید میگم از مذاق شارع و اینها این مطلب رو کشف کنیم و این در امور مهمه میشه. خب اصلاح کذب لاصلاح ذات البین جایز است، اما جدال در حج لاصلاح ذات البین هم جایز است. اینو کسی استثنا نکرد. اون حیثیت کذب لاصلاح ذات البین جایز است، اما دلیل بر این میشه که شما در از حیث دیگر هم از حیث جدال محرم در حج هم مشکلتون برطرف میشه، این که از روایت استفاده نمیشه. خب از این بس بگذاریم. نمیفهم سوالتون بعد. خب مسئله نه دیگه، لا حرج در مورد احقاق حق دیگران که نمیاد، که چون من که به حرج نمیافتم اگر او حقش زنده نشه. بله اگه پسرمه، برادرمه، پدرمه، که اگر اون مشکل پیدا کنه از نظر روحی مشکلش به منم منتقل میشه، من دوچار حرج میشم، اون یه بحث دیگه ایه. اما اگر نه من دوچار حرج نمیشم که به لا حرج نمیشه تمسک کنیم و بحث کنیم. خب مسئله 252، لا کفارت علی المجادل فیما اذا کان صادقا ولکنه یستغفر ربه هذا اذا لم يتجاوز حلفه المره الثانیه و الا کان علیه کفاره شات و اما الجدال کاذبا فعلیه کفاره شات للمره الاولى و شات اخرى للمره الثانیه و بقره للمره الثالثه. بذارید من کامل کنم کلام آقای خویی رو. از در فتوایی عبارت آقای خویی ناقصه. اونجا که گفت که اگر سه بار قسم راست بخورد، آقای خویی اینجور فرمود دیگه، تا سه بار قسم راست نخوره بار اول و دوم گناهه ولی کفاره نداره، بار سوم قسم راست برای بار سوم بلا والله بلا والله کفاره شاد داره، تکبیلش اینه. بار چهارم دو تا شاد، بار پنجم سه تا شاد. یعنی از سه که گذشت دیگه برای هر باری حلف صادقا یک شاد داره از نظر آقای خویی. اون بار اول و دوم مستثناست، حلف صادق فی المرت ثالثه یوجب شاته، فی المرت رابعه یوجب شاته ثانیه، فی المرت خامسه یوجب شاته ثالثه و ها کدا. و اما حلف کاذبن، بار اول یک شات، بار دوم شات دوم، بار سوم اضافه بر اون دو شات یک بقره. نه اینکه بگه اون دو تا شات دیگه پاک شد از پروندم، به جاش گاو آوردن تو پروندم. نه خیر، هم گاوه اومده تو پروندم، اون دو تا گوسفنده. حالا اگر بار چهارم هم قسم دروغ خورد، دو تا گاو. بله بله بله، نظر آقای اینه. اگر سه بار کسی دروغ بگه، بگه لا والله انا لب آکل من حاضر تا هم اتاقی هاش میگن کیم گردوها رو خورده، میگه لا والله انا لم آکل من حاضر جو، لا والله انا لا آقل به نازل جز لا والله انا لا آقل لا والله انا لا آقل به نازل جز چهار بار میگن بیچاره پول این گردو چه نمیشون میدونی چی به گردنت اومد؟ دوتا شطور دوتا ببخشید شطور نیست نظر آزمی شطور نیست دیگران میگن شطوران میرسی دوتا گوسفند برای بار اول دو برای بار سوم یک گاو برای بار چهارم هم یک گاو حالا دوست داری یک گاو اضافه بشه یک قسم بخور هر بار قسم بخور یک گاو اضافه میشه این فتوای های خویی تأمل بفرمایید ما قبل از این که فرمایشات های خویی رو بررسی کنیم یه نکته قبلن هم گفتم به نظر ما این که آی خویی فرموده حل فساده هم بار اول و دوم گناهه استغفار داره ولی کفاره نداره نه خیر به نظر ما حلف بار اول و دوم اصلا گناه هم نیست چون روایت میگه من جادلف و من حلف سلاست ایمان صادقا فقط جادل و علیه دوشان این نفت میکنه جدال شرعی را در کمتر از سه بار قسم راست و میگه این آقا جادله که سه بار قسم بخورد فقط جادل مفهومش اینه که کمتر از این باشه لم یا جادل جدال نیست یعنی حرام هم نیست تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.